افتار در خانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان و بزرگواران، بینندگان محترم، سرورانی که در خدمتون هستیم از طریق شبکه جهانی ولایت و برنامه پرسمان مذاهب. انشاءالله این برنامه برای شما مفید باشه، بتونیم از این برنامه حداکثر استفاده رو در تبیین و تحلیل مسائل مذهبی داشته باشیم و نسبت به سوالات و ابهام‌ها و طرح مطالبی که در ذهنمون وجود داره تلاش بکنیم، مبادرت بکنیم و در دریافت پاسخ اونها بتونیم انشالله موفق باشیم و از این حیث استفادهی برده باشیم. توانایی، ظرفیت و موقعیت و شرایط برنامه کاملا از آن شما، متعلق به شما و در خدمت شماست. اگر نکاتی، مطالبی به ویژه سوالهایی که دارید حتما با این برنامه در میان بگذاری. تلاش برنامه از طریق کارشناس عزیز و بزرگوار اینه که در پاسخ به سوالات شما مطالبی رو بیان بکنن که صرفاً منوط و مربوط به شما نباشه، همه بتونیم انشالله استفاده بکنیم و بهره ببریم. از این موقعیت انشالله بهترین استفاده رو بکنیم و در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی باشیم. استاد عزیزی که در تلیعه سخن و در آغاز بحثشون مقدمه ارزشمندی رو مطرح میکنن، بعد هم به تناسب مطالب و مسائلی که وجود داره پیش رو قرار میگیره و اونها رو مد نظر و مطمع نظر قرار میدیم و بهره مند میشیم. خیلی مقدم میگیم خدمت استاد عزیز.
تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه از برادران و خواهران شیعه و اهل سنت. در ابتدا عرض تبریک دارم به مناسبت اینکه در آستانه سالگرد ولادت حضرت فاطمه زهرا فرزند گرامی نبی مکرم اسلام هستیم. این ولادت بزرگ را تبریک عرض می کنم و همچنین در ایام دهه مبارکه فجر، ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستیم. این پیروزی بزرگ را هم به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. در مقدمه خواستم این نکته رو خدمت شما عزیزان عرض کنم که اسلام دینی است که آمد در میان مردم برادری و اخوت ایجاد کرد. انقلاب اسلامی ایران هم در صدد این بود که مسلمانان جهان را به وحدت دعوت کند و این کار رو انجام داد برای این که عزت اسلام و عزت مسلمانان تأمین و تضمین شود. روشن است که هر گروهی که با یکدیگر نزاع و درگیری داشته باشند توانشون را در درگیری های با یکدیگر از دست خواهند داد و علاوه بر آن هیبت آنها و ابهتشون از چشم دشمنانشون خواهد ریخت و از بین خواهد رفت. بر این اساس قرآن کریم هم خطاب به مسلمانان فرمود ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، با یک دیگر نزاع و درگیری پیدا نکنید، چرا سست می شوید، توانتون از دست می رود و تذهب ریحکم، هیبت و ابهتتون هم از بین خواهد رفت. نبی مکرم اسلام در روایات مختلف مردم و مسلمانان را از تنازع با یک دیگر نهی کردند. عزیزان آیه شریفه را ارائه نمودند. خب قرآن اینو میگه، نبی مکرم اسلام این را میگوید. آیه دیگر قرآن کریم میفرماید تمام مسلمانان با یک دیگر برادرند، انما المؤمنون اخوه، اگر هم در میان مسلمانان کدورتی ایجاد شد فاصلحوا بین اخویکم، حتی اگر جنگ و درگیری در میان دو گروه مسلمان پدید آمد، خداوند فرمود اول برید میان آنها اصلاح ایجاد کنید. در سوره مبارکه حجرات فرمود و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اگر دو گروه از اهل ایمان با یکدیگر درگیر شدند میانشون اصلاح کنید. قدم اولیه اینه. بعد اگر یک گروه ناحق میگوید و کوتاه نمی آید با اون گروه ستمگر بجنگید. سوره مبارکه حجرات آیه 9 ببینید و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر هم دو طائفه از مؤمنین با یکدیگر درگیر شدند و جنگیدند میان آنها اصلاح کنید. فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر یکی از این دو گروه مسلمان ستم می کند بر دیگری، زور می گوید، ناحق می گوید و کوتاه نمی آید، فقاتل التی تبغی، بجنگید با اون گروهی که ستم می کند و خلاف می کند، با او بجنگید تا سر جاش بنشینه و تن بدهد به امر خدا، حتی تفیع الی امر الله. خب این بیانگر اینه که باید بین مسلمانان تلاش بشه که صلح و صفا و صمیمیت ایجاد بشه. عده‌ای متاسفانه به جای این که میان مسلمانان اگر اختلافی هم هست از بین ببرند و اصلاح کنند، میان در میان مسلمانان جنگ و درگیری به وجود می آورند. مسلمانان اگر بخواهند به صلح و صلاح بیشتر و وحدت بیشتری برسند، یکی از راه‌ها اینه که هرچه بیشتر بر مشترکات تکیه کنند. مطالب اختلافی را اگر مطرح کردند با یک ادبیات بسیار محترمانه که به تنازع کشیده نشود. اگر اختلاف علمی باشه و گفتگوها به صورت روشنگر و علمی و مصداق جدال احسن باشه، اشکال نداره وارد مسائل اختلافی هم بشن. اما اونها را با ادبیاتی که به تنازع کشیده نشود و علاوه بر آن بیشتر تأکید و تکیهشون بر مشترکات باشه. قرآنی که به مسلمانان دستور می‌دهد حتی شما به اهل کتاب بگویید بیایید گرد مشترکات جمع بشید. بعضی افراد تند رو ممکنه هم در میان شیعه باشه هم در میان اهل سنت بگوین نه، ما با توجه به اختلافاتی که در یک سری مسائل اعتقادی و یک سری مسائل فقهی داریم اصلا ما مشترکاتی نداریم. یه دی منطقشون اینه، خصوصیاتی که ما برای خداوند قائلیم با خصوصیات دیگران، صفاتی که دیگران قائلن متفاوت، نگاهی که ما به پیامبر داریم با نگاه دیگران تفاوتهایی دارد، پس بنابراین خدای ما فرق داره، پیامبر ما فرق داره. این منطق درست نیست. چرا؟ چون در اصل وجود خداوند، یگانگی خداوند که اختلافی نداریم، در حقانیت پیامبر اسلام که اختلافی نداریم، همین ها میتونه محور مشترک میان ما و وسیله اجتماع مسلمانان از جمیع مذاهب بر این محورهای مشترک باشه. در پاسخ به این افراد تندرو چه از شیعه چه از سنی عرض میکنیم، خداوند به ما میگوید که شما مسلمانان با یهود و نصارا هم مشترکات دارید و آنها را دعوت کنید که گرد مشترکات جمع بشید. چطور ما کسانی که پیامبری پیامبر اسلام را هم قبول ندارند، قرآن ما را هم قبول ندارند، با آنها مشترکات داریم، با مسلمانانی که با هم در برخی مسائل اختلاف داریم ولو برخی از مسائل اعتقادی با اونا مشترکات نداریم؟ فاصله مسلمانان، همه مذاهب با یکدیگر، مذاهب اسلامی با یکدیگر فاصله شون بیشتره یا فاصله شون با یهود و نصارا، اونایی که اصلا قرآن رو قبول ندارن، پیامبر اسلام رو قبول ندارن. خداوند در قرآن کریم میفرماید قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم. پیامبر بگو ای اهل کتاب، ای یهودیا، ای نصارا، بیایید گرد کلمه مشترک و مساوی که میان ما و شما هست جمع بشیم. تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم. خب عزیزان آیه شریفه را آوردن. ببینید نص قرآن کریم، وقتی که ما با اهل کتاب کلمت سواء داریم، یعنی مطلب مشترک میان ما و شما، با این که خود قرآن کریم میفرماید که نصارا برای خداوند پسر قائل بودند، یهود برای خداوند پسر قائل بودند، قالت نصارا المسیح ابن الله، قالت الیهود عزیر ابن الله، با این که برای خدا پسر قائل بودند، در این حال خداوند میفرماید بگو ما بیایید گرد مطلب مشترک میان خودمون جمع بشیم. بعد ما بگیم که ما مسلمانان با یکدیگر هیچ محور مشترکی نداریم. این حرف را چه شیعه بگوید چه سنی بگوید حرفی است غلط و خلاف این آیه شریفه. خب محورهای مشترک زیاد، اعتقاد به خدا، اعتقاد به پیامبر گرامی اسلام، اعتقاد به اهل بیت پیامبر. اهل بیت پیامبر مورد احترام کل مسلمانان هستند. حضرت فاطمه زهرا، حضرت علی ابن ابی طالب، ائمه اهل بیت، علمشون، تقواشون، وجوب محبتشون مورد اتفاق تمام مسلمانان است. و بر همین اساس میگیم که خوب است که بر این مشترکات بیشتر تکیه بشه تا مسلمانان بیشتر احساس همسویی کنن. حتی در جلسات مشترکی که برگزار میشود، در این جلسات مشترک بر این شخصیت‌های مشترک و مطالب مشترک بیشتر تکیه شود. نه در جلسات مشترک شیعه بیاد از شخصیت هایی که فقط مورد قبول و احترام شیعه است ولی مورد اعتقاد اهل سنت نیست مطرح نکند اونجا. و برادران اهل سنت هم در جلسات مشترک باز اونها هم فقط شخصیت های مشترک را مطرح کنند. افرادی که درباره اونها اختلاف نظر وجود داره تو جلسات و مجامع مشترک وارد اون مباحث نشود. اگر شیعه بیاد یه فردی را که خوب از نظر شیعه مورد قبول است، از نظر اهل سنت نیست، بیاد او را مطرح کنه، فضائل او را مطرح کنه. اهل تسنن بیان در جلسات مشترک افرادی که مورد قبول اونها هستند اما مورد قبول شیعه نیستند، تفاوت نظر وجود داره، این خودش مانع از وحدت است. حالا من با توجه به این که در آستانه سالگرد ولادت حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها هستیم، یک حدیث را در فضیلت آن بزرگوار میخونم که مشخص بشه که چقدر در این گونه موارد شیعه و سنی حرفشون یکیست. آقای سیوطی جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی در تفسیر روایی که دارن به نام الدر المنثور فی تفسیر آی القرآن بالمعثور، تفسیر آیات قرآن با معثور یعنی با روایت، در تفسیر سوره مبارکه نور، موقعی که به آیه نور میرسد، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح، آیه بعد از آیه نور اینه فی بیوت، در واقع ادامه همون آیه است، ادامه مطلب آیه قبل، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. در ذیل این آیه حدیثی را نقل می کنند. این آیه می فرماید خداوند نور آسمان ها و زمین است، مثل نور او مثل چراغدانی است، کمشکات فیها مصباح، چراغدانی که در درون او چراغی باشد، توضیح میده. و این در کجا؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع، در خانه هایی که خدا خواسته است اونها رفعت پیدا کند. معلومه که مقصود از رفعت پیدا کردن بیوت این نیست که مقصود از خونه این خونه های گلی و آجری و اینها باشه و اونم بلند بشود، یعنی دیوارهاش بلند بشه. مشخصی که مقصود این نیست، مقصود از بیوت خاندان هاست و رفعت خاندان ها، مطرح شدن اونها در جامعه، با بزرگی و عظمت اونها در جامعه مطرح بشوند. حدیث داریم که یه نفر در حضور نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که برخی از مسلمانان دیگر هم اونجا حضور داشتند، از پیامبر گرامی پرسید مقصود از این بیوت اذن الله ان ترفع، خانه هایی که خدا خواسته است که اینها رفعت پیدا کند، مقصود از این بیوت چه بیوتی است؟ حضرت فرمودند بیوت الانبیاء. این حدیث در تفسیر در المنصور ببینید. و اخرج ابن مردویه عن انس ابن مالک و بریده، آقای ابن مردویه از بزرگان اهل تسنن نقل کرده، آقای سیوطی از ایشان نقل میکند، ایشون هم از دو تن از صحابه، یکی انس ابن مالک یکی هم بریده، میگه قرأ رسول الله صلی الله علیه و سلم هذه الآیه، قرائت فرمودند پیامبر گرامی این آیه را، کدوم آیه؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع. فقام الیه رجل، حرکت کرد به سوی پیامبر مردی از مسلمانان و گفت ای بیوت هذه یا رسول الله، این بیوت مقصود چه بیوتی است یا رسول الله؟ حضرت فرمود بیوت الانبیاء، مقصود از این بیوتی که باید رفعت پیدا کند بیوت انبیاست. فقام الیه ابو بکر فقال، بعد ابو بکر حرکت کرد به سوی پیامبر و به حضرت عرض کرد یا رسول الله هذا البیت منها البیت علی و فاطمه. گفت یا رسول الله این بیت هم از اونهاست، اشاره کرد به کجا؟ بیت حضرت علی و فاطمه، اینم جزء همین بیوته، چون پیامبر فرمود بیوت انبیا ایناست که باید در جامعه بزرگ بشه، مطرح بشه. خب حضرت علی که پیامبر نیست، فاطمه زهرا که پیامبر نیست، آیا اینم جزءشه؟ حضرت قال نعم من افاضلها، فرمود آری بله، یعنی اینا هم گویا در حکم بایی که پیامبر نیستن، بیت اینها حکم بیوت انبیا را داره، بلکه یه پل من افاضلها، از مهمترین مصادیق بیوت همین بیت حضرت علی و فاطمه زهراست. لذا اگر مسلمانان برای ولادت و وفات و شهادت اهل این خانه و این بیت مراسم بزرگ داشت میگیرن، به خاطر اینه، از این الله ان ترفع، خدا خواسته اینا باید مطرح بشن، تو جامعه بزرگ بشن. این هم مورد اختلاف شیعه و اهل سنت نیست، بلی گروه های وهابی تفرق افکن، اونا خطشون از شیعه و سنی جداست، اونا خیلی عقاید خاصی دارن مخالف عموم مسلمانان. خب در خدمت شما، خیلی طولانی شد.
چقدر مقدمه ارزشمند، خوب و تحلیلی و ممنون هستیم جناب استاد. عزیزان بزرگوار، اگر تکرار برنامه رو حالا یا خودتون یا عزیزانی که ممکنه بپرسن و بدونن که باز هم کی پخش میشه و باز پخش برنامه کی هست، 6:35 دقیقه صبح و 13:30 دقیقه ظهر هم انشالله میتونید برنامه رو ببینید یا اون عزیزان ببینن. فرصت ها طلایی است، باید استفاده بکنیم. نوبتی هم که باشه، نوبت عزیزان اتاق فرمان هست، اگر ببینیم که کلیپ هایی آماده هست، یک دوتا از این کلیپ ها رو حداقل ببینیم. در خدمت عزیزان هستیم.
التوسل بذوات الاشخاص لا يجوز، وكذلك التوسل بجاههم او بحقهم هذا لا يجوز وهو بدعة. اما التوسل بدعائهم اذا كانوا حاضرين، اذا كانوا احيا حاضرين يطلب منهم الدعاء ان يدعوا له، فهذا توسل جائز، وهو توسل بدعاء الصالحين، كما توسل العباس، كما توسل عمر رضي الله عنه بدعاء العباس في أن يسقي الله المسلمين. فبهذه الشروط، أن يتوسل بدعائه بشرط أن يكون حيا حاضرا يقدر على الدعاء.
خب این کلیپ رو دیدیم و حاج آقا روی زنده بودن شخص خیلی تاکید میشه در اینجا و در جاهای دیگه.
بله. ببینید عزیزان، این آقا اومده داره میگه که توسل به خود افراد، ذات افراد جائز نیست. توسل به حق افراد هم جائز نیست. پس چه توسلی جائز است؟ خب این آقا صالح فوزان از عضو هیئت کبار العلماء مکه مکرمه، از بزرگان وهابیت است. این آقا داره حرفشو میگه که بله توسل، چه توسلی جائزه؟ به دعای افراد، از اونها بخواهیم دعا کنن. اونم از چه کسی بخواهیم؟ از آدمی که زنده است، آدمی که زنده است و حاضر است، حضور داره اینجا، بهش بگیم آقا التماس دعا. این توسل جائزه، اما شرط کرد، به شرط این که زنده باشد، اونجا حضور هم داشته باشد و قدرت دعا کردن هم داشته باشد، به این شروط جائزه و الا جائز نیست. حالا اینجا عرض میکنیم که خب این فرمایشی که ایشون گفتن آیا از دیدگاه احادیث اهل تسنن و عموم اهل تسنن مورد قبوله؟ حالا بحث شیعه رو میگذاریم کنار. خب این ادعا احتیاج به دلیل داره، در حالی که ما میبینیم در روایات اهل تسنن خلاف این فراوان وجود داره. یک، ایشون اومد گفتش که توسل به زنده، آیا اگر فردی زنده نبود توسل به او جائز نیست؟ مسلمانان می رفتند به بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میرن زیارت پیامبر و اونجا متوسل به پیامبر می شوند. حتی وهابیا تأکید دارند که آیه 64 سوره مبارکه نساء که معمولا برای توسل ذکر میشه، میگن این آیه هم مربوط به زمان زنده بودن پیامبر است. آیه 64 سوره نساء این آیه شریفه است که ولو انهم اظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. قبل از این آیه سخن درباره منافقینه. آیه شریفه می‌فرماید اگر همین منافقین آن وقتی که بر خودشون ظلم کردن، با نفاقشون به خودشون آسیب زدن، اگر آمده بودن پیش پیامبر، بعد هم خودشون از خدا طلب آمرزش می کردن و هم پیامبر برای اونها استغفار می کرد، خدا اونها را می آمرزید. قطعا خدا را توبه پذیری مهربان می آفتن. خدا توبهشون قبول می کرد و آنها را مورد لطف و رحمت قرار می داد. ببینید این آیه شریفه، آیه 64 سوره مبارکه نساء. اینا وهابیا میگن بله این آیه گفته استغفار پیامبر مال زمان زنده بودن، همونطور که این آقا گفت از او بخواییم. اما آیا این نظر عموم مسلمانان است؟ آیا مذاهب اربعه اهل سنت همین نظر را دارند؟ خیر، این حرف وهابیاست. دلیل مطلب رو عرض میکنم. تمام مذاهب چارگانه اهل سنت همانند شیعه این نکته را آوردن که الان هم که پیامبر از دنیا رفته اند، انسان موقعی که به زیارت قبر مطهر آن حضرت آمد، این آیه شریفه را بخواند، بگوید اللهم انک قلت فی کتابک، خدایا تو در کتاب خودت این آیه را نازل فرمودی، ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک لذا من آمدم. خب اگر این آیه مربوط به زمان زنده بودن ظاهری پیامبر باشه، دیگه بعد از وفات حضرت جا نداره که ما این آیه رو بخونیم. نگاه کنید کتاب‌های شیعه و اهل سنت مذاهب اربعه این دارن. آقای نووی عالم معروف اهل سنت از بزرگان شافعیه است، عموم برادران شافعیشون رو میشناسن، صاحب تألیفات فراوان آقای محی‌الدین نووی معروف به امام نووی، که مهمترین شرح را بر صحیح مسلم نوشته و کتاب اربعین و کتاب‌های متعددی داره. ایشان در کتاب فقهی مفصلش به نام المجموع که شرح کتابیست به نام المهذب، در اونجا به کتاب الحج که میرسد وارد این بحث میشه که مستحب است بعد از حج خانه خدا افراد بیرن به زیارت قبر مطهر پیامبر. بعد اونجا میگوید زیارت قبر پیامبر رفت این دعا را بخواند، این عبارت رو میآوره: خدایا تو در کتاب آسمانیت گفتی ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک لذا من آمدم، یعنی اسباب عمل به این آیه. آقای نووی این را آورده، آقای ملا علی قاری حنفی در کتابی که در باب مناسک حج داره در کتاب مناسکش این رو آورده، مالکی ها توی کتابشون دارن، حتی حنابله. حنابله که معروفند به عنوان اهل حدیث و وهابیا گاهی خودشون را میخوان به اونها بچسبانند و منتسب کنند، یکی از کتابهای معروف مذهب حنبلی کتابیست به نام المغنی فی شرح مختصر الخرقی، عزیزان از عبارت آوردن. ببینید حدیث عزیزان آوردن این عبارت، خب اسم کتاب هم قدی کتاب المجموع نووی شرح مهذب، عبارتی که خوندم این همین داستان رو نقل میکند که بله میگوید بله کنت جالسا عند رسول الله عند قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم فجاء اعرابی، راوی میگوید داستان عتبی را نقل میکند که کنار قبر پیامبر بودم، یک اعرابی آمد گفت السلام علیک یا رسول الله، سمعت الله یقول، از خدا شنیدم میفرمود ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما و قد جئتک مستغفرا من ذنبی، من آمدم پیش تو در حالی که خودم دارم استغفار میکنم، مستشفعا بک الى ربی. بعد حالا در ادامه دارد، در عبارات قبل هم هست که میگوید ثم یرجع، سطر اول رو ببینید، میگه که برگردد به موقف اولش قبال توجه رسول الله، روبروی چهره رسول الله بایستد و یتوسل بهی، توسل پیدا کند به اون پیغمبر، نمیگه توسل به حق، توسل به آن پیغمبر پیدا کند، درباره خودش هم برای خودش توسل پیدا کند، هم برای یتوسل و بهی توسل پیدا کند به وسیله پیغمبر به اون پیغمبر در حق خودش، و یستشفع بهی الی ربه سبحانه و تعالی، طلب شفاعت کند به وسیله پیغمبر به درگاه خداوند. بعد میگوید از بهترین چیزهایی که بگوید اینه و من احسن ما یقول، از بهترین مطالبی که در زیارت پیغمبر بگوید همین قضیه هست که ماوردی نقل کرده و دیگران، که اون آقای عتبی اینه گفت، اینم همون را بگه، یعنی آیه را بخونه که من از باب عمل به این آیه آمدم. گفتیم آقای ابن قدامه حنبلی هم همین رو در کتاب خودش به نام المغنی در بخش کتاب الحج، اونم همین مطلب داره که بعد از حج خانه خدا مستحب است بره زیارت قبر پیامبر و در کنار قبر پیامبر این آیه را بخواند. در شیعه هم هست، در شیعه هم تو مفاتیح الجنان باز میگوید در زیارت قبر مطهر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در اونجا هست که شما این آیه را بخوانید، بگید خدایا تو چون در کتابت این آیه را نازل کردی لذا من آمدم. پس این نیستش که فقط توسل به پیامبر در زمان حیات، و همچنین این که این آقا گفت توسل به حق پیامبر به ذات پیامبر اینا جایز نیست، به دعا صالحین اونم زمان زنده بودنشون. دقیقا این حدیث نه مربوط به زمان حیات پیامبر است و نه توسل به عرض کنم که دعای پیامبره، بلکه توسل چی؟ به خود پیامبر. علاوه بر این ببینید داستان ضریر مکرر گفتیم، باز یادآوری میکنیم، در داستان ضریر یعنی فرد نابینایی که خدمت پیامبر رسید و از حضرت خواست که حضرت دعا کنن که چشم دار بشود، ابتدا حضرت فرمودن اگر مایل باشی صبر کنی بهتر است، اگر هم بخواهی برات دعا میکنم، و او اصرار کرد که ادعو الله. فرمود میری وضو میگیری، وضوی خوب و کاملی میگیری، دو رکعت نماز میخونی، بعد بگو اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبی یک نبی رحمه. شاهد ما این جمله است، اسالک و اتوجه الیک بنبی یک، خدایا من از تو میخواهم به وسیله پیامبرت، یعنی ذات پیغمبر، شخص پیغمبر را وسیله قرار بده. بعد هم خطاب به خود پیامبر بگو یا محمد هر جا هستی دفر بود بیا جلو من. سنن ابن ماجه عزیزان حدیث آوردند در باب و صلات الحاجه، این حدیث در کتاب سنن ابن ماجه یکی از کتابهای ششگانه حدیثی برادران اهل سنت است. ببینید این عبارت آوردن، ابتدا هم داره صحیحون، حدیث هم چیه؟ عن عثمان ابن حنیف ان رجلا ضریر البصر، فردی نابینا آمد خدمت پیامبر، فقال ادعو الله تعالی لی ان یعافینی، از خدا بخواه خدا به من عافیت بده. فرمود ان شئت اخرت لک و هو خیرون، اگر مایل باشی تأخیر کنم دعا را، باشه برای اون دنیا و این بهتره براست، و ان شئت دعوت، اگرم بخوای برات دعا میکنم. فقال ادعوه، عرض کرد از خدا بخواه. فامره ان يتوضا ويحسن وضوءه، امر فرمودن وضوء بگیر، وضوء خوب و درستی، و دو رکعت نماز بخواند، و يدعو به هذا الدعاء. شاهد اینجاست، اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه. ادامه را هم اگر بتونن عزیزان بیارن، ادامه حدیث را، شاهد ما رو این جمله است، اتوجه اليك بنبيك نبي، به خود پیامبر که پیامبر رحمت است. بعد هم یا محمد، باز وهابی ها میگن آقا یا محمد گفتن، پیامبر از دنیا رفته است، شرک است. اینجا در زمان حیاتشون خود پیامبر فرمودن یا محمد بگو. بعد حدیث دیگری را آقای طبرانی داره که زمان عثمان هم یکی از صحابه همین دستور را به او داد، همین عثمان ابن حنیف، زمان رحلت پیامبر هم به دیگری دستور داد همین عبارت را بگو، انی قد توجهت بک الی ربی، توجه پیدا کردم به وسیله تو، نه به دعا تو، توجهت بک الی ربی. خب این یک نمونه. اما راجع به کلمه حقم یک دو تا حدیث عرض کنم، و اون اینه که حدیث داریم در الترغیب و ترهیب منذری، کتاب معروفی است، ابن سنن ابن ماجه هم دارد، وقتی که جناب فاطمه بنت اسد از دنیا رفت، پیامبر خدا خواستن او را دفن کنند، پیامبر حضور داشتن، بعد که قبر کنده شد حضرت هم وارد قبر شدند، در معجم کبیر طبرانی جای مختلف نقل شده، بعد دعا کردند. شاهد اینجاست که دعا کردند نسبت به جناب فاطمه بنت اسد، مادر گرامی حضرت علی علیه السلام، ایشون را امی بعد امی خطاب کردند، مادرم بعد از مادر، یعنی بعد از مادرم که از دنیا رفته ایشون برای من مادری کرده است. بعد دعا کردند برای ایشون به چه جور؟ خدایا ببخش او را به حق نبی یک و الانبیاء الذین من قبلی، وسع علیها، خدایا قبر او را گسترده قرار بده، به حق پیامبرت و الانبیاء الذین من قبلی، و به حق انبیایی که قبل از من بودن. خود پیامبر میگه به حق پیامبرت، بعد این آقای وهابی میگه به حق پیامبر جایز نیست. باز حدیث دیگری است که کسی که برود که من خرج من بیته الی الصلاح، کسی که از خانه اش بیرون بشود برای نماز به طرف مسجد داره میره، بعد دعا کند اللهم انی اسالک به حق سائلین علیک، خدایا من از تو میخواهم به حق همه کسانی که از تو چیزی میخواهند، و به حق ممشای هازای و به حق این راه رفتنم در راه تو ادامه داره که میگه کسی که این دعا را بخواهد خدایا مرا ببخش و چنین و چنان کن، بعد میگه خدا او را میبخشد و استغفر له سبعون الف ملک، 70 یا 70 هزار ملک هم برای او استغفار میکنن. باز اینجا تعبیر چیه؟ به حق سائلین علیک. بنابراین این حرفی که این آقای وهابی گفت حتی با احادیث اهل سنت هم سازگار نیست. طولانی شد،
استفاده کردیم، ممنون. یکی از محاسن بیانات شما علاوه بر همه محاسن خیلی خوبی که داره همینی که حالا ما با احادیث و متون حدیثی هم بیشتر آشنا میشیم و شاید همینها زمینه فراهم بکنه که انشالله ورود بهتری داشته باشیم در این همه احادیث و روایت ها و از نهج البلاغه گرفته تا صحیفه سجادیه، اصول کافی، وسائل و شیعه و امثال اون، و انشالله باب مطالعه هرچی بیشتر امثال بنده باز بشه و همه بتونیم استفاده بکنیم. عزیزان اتاق فرمان، اگر باز هم کلیپی ظاهرن داشته باشید آماده، اگر هست.
شما خود را پایبند به یک انسان بعد از رسول الله نکنید. به این معنا نیست که البته شما سراغ کتب فقهی حالا دیدگاه امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک نرید. نه، اینها رو مطالعه کنید و که در این زمینه فقهی هست تحت عنوان فقه مقارن، مختصری شده کل اقوال، حالا باز هم بالاخره اختلاف نظرها همیشه وجود داره، یک اقوال را جمع کرده بر اساس جمع‌بندی و مجموع روایات کنار هم گذاشته. من مثال خیلی ساده فقط میزنم به عنوان مثال. مثلا امام شافعی رحمت الله علیه میگه که در سوره فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم را بایستی جهر خوند. امام ابو حنیفه میگه نه خیر، بسم الله الرحمن الرحیم باید صدای پایین خوند. دلیل امام ابو حنیفه در قضیه بسم الله الرحمن الرحیم ارجحیت داره بر دیگر امامان. شما در این قضیه میبینید بله، استدلالی که امام ابو حنیفه کرده استدلال قوی هست، استدلال دیگران نه، استدلال ضعیفه. برعکسش در رفع الیدین میبینید که استدلال حنبلی ها قوی تره، امام احمد بن حنبل بر امام ابو حنیف. و همینطور شما مقلد یک انسان بعد از رسول الله نباشید که مقلد محض باشید.
بله، خب مطالب ایشون هم یک تناقضاتی که داشت انشالله بیشتر باز بشه و استفاده بکنیم.
بله، حرف این فرد وهابی اینه که مردم از فرد خاصی تقلید نکنن. بله، این معناش اینه که کلن تقلید رو بگذارن کنار و افراد خودشون ببینن که عموم مردم ببینن حرف چه کسی درست تره، صحیح تره. حالا ما سوال میکنیم که وقتی که یک مطلبی میان بزرگان و متخصصان یک فن مورد اختلاف است، یعنی مثلا از دیدگاه اهل سنت آقای ابو حنیفه به عنوان یک عالم و فقیه، آقای شافعی به عنوان یک عالم و فقیه نظرشون مختلف است و همچنین آقای احمد ابن حنبل و یا مالک ابن انس، موقعی که اینها با تمام به اصطلاح فقاهت و علمی که دارن، اشرافی که بر مطالب دارن، دیدگاهاشون مختلفه. حالا ما بیاییم به عموم مردم، کسانی که هیچ تخصصی ندارن، به اونها بگیم شما بیا ببین تو حرف اینا کدام یک درست تره. حالا یکی از اینا مثلا میگه سند این روایت را بیشتر حساب باز میکنه، یکی اون روایت را. فردی که هیچ تخصص نداره او بیاد بگه آقا حرف کی درست تره. این مثل اینه که مثلا یک مطلب اختلافی بین پزشکان، متخصصانی که تخصصشون پزشکیه، یکی یک نظر میده، یکی نظر دیگری میده. به یه فردی که اصلا آشنایی با پزشکی نداره بگیم تو بیا نظر بده که این پزشک حرفش درست تره یا آن. آیا اینو به انسان نمیخندن که یه فردی در یک رشتهی که تخصص نداره ای بخواد داوری کند در میان آراء متخصصین؟ حرف این آقا اینه. ما فکر میکنیم این هرگز با عقل جور در نمیاد که ما بیایم بگیم آقا شما اصیلش از تقلید نکن، بیا خودت تشخیص بده استدلال. یکی میگه سند این روایت درسته، یکی میگه سند اون، یکی این میگه روایت سندش ضعیفه. کسی که تخصص نداره، راویان رو اصلا نمیشناسه، او چطوری میتونه تشخیص بده حرف این درسته یا حرف آن؟ آیه قرآن را یکی یه جور معنا میکنه، یکی جور دیگری معنا میکنه. در میان دو نفر فقیه بیاوریم یک فرد غیر فقیه را به عنوان داور قرار بدیم، من فکر میکنم که این رو هیچ عاقلی تأیید نمیکنه.
جناب استاد، اصلا گویش ایشون در مورد فقه تطبیقی، یک کسی که یک مقدار اهل فضل و مطالعه و اینها باشه، یک وقت در فقه تطبیقی خب مراد اینه که ما بیایم آراء رو بیان بکنیم. بله. در تطبیق یک وقت هم نه، در حالا این بحث تطبیقی در بحث‌های میان متنی و در تمام علوم دیگه مطرحه که وقتی که در اینها می‌خوایم تطبیق بکنیم، یک تعادل و تراجیح و حد اکثر و اینها، که این کار یک انسان فقیه مبرزه،
تخصصی اینا بله. مطرح میشه بله. در جمع‌های تخصصی بله، فقه مقارن میاد، یک نفر که میخواد فتوا بده نظر این را ببینه، نظر اون را ببینه، استدلال این استدلال اون، از استدلال‌های اینها یک فرد صاحب نظر میتونه تشخیص بده این درستره یا آن. بله، لذا ما معتقدیم که کسی که خودش به مرحله اجتهاد رسیده، صاحب نظر است، او بله حق نداره تقلید کند، باید استدلال های افراد مختلف را ببیند و بعد خودش آنچه را که صحیح تشخیص داد همون را ابراز کنه، فتوا بده، عمل کنه. اما اینکه این نسخه را برای عموم مردم بپیچیم، یک مثلا نوجوانی که تازه به بلوغ رسیده، دختری یا پسری تازه به بلوغ رسیده، بگیم شما حق نداری از یه فرد خاصی تقلید کنی، شما هر مسئله پیش آمد، ای جوان مثلا دختر خانم، آقا پسرشون 17 ساله، شما باید خودت بررسی کنی هر مسئله پیش آمد، ببینی استدلال این آقا چیه، استدلال اون آقا چیه، بعد که استدلال ها را فهمیدی نظر بده، به نظر شما نظر این آقا صحیحه یا نظر اون آقا. من فکر میکنم این چیزیست که به عموم افراد عاقل بگی به انسان میخنده.
بسیار خوب. عزیزان اتاق فرمان، ما در خدمت شما هستیم، اگر میان برنامه بله خوبه یه میان برنامه داشته باشیم.
باز هستی شاده شاده جشن میلاده، باز بال جبرئیل پیدا شد، درهای آسمون آقا شد، نوری که به نبی اعطا شد، مادر دنیا شد، نازل شد آیه های کوثر، روشن شد خونه پیغمبر، آغوش خدیجه شد جای یار و کفه حیدر، باز هستی شاده دلا از بند غم آزاده، گلشن برا روز مادر گل داده، تا اوج فلک جشن میلاده، در قاب دیده های تاها لیدا شد بانوی خوبی ها، از اوج جنت حق اومد انسیت الحورا، میگیرم خدیجه تا هوا، صد بوسه از جبین زهرا، که کوثر بوده قبل از خلقت سیدت النساء، باز هستی شاده دلا از بند غم آزاده، گلشن فرا روز مادر گل داده، تا اوج فلک جشن میلاده.
عزیزان بزرگوار، خدمتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب، از همراهیتون، از اعتمادی که به این برنامه ها و از جمله برنامه پرسمان مذاهب دارید ممنون هستیم. همین همراهی باعث قوت و تقویت و به هر حال دلگرمی هست و انشالله که این همراهی مستمر باشه و همواره ما هم بهره‌مند باشیم از نفس گرم و دعای خیرتون انشالله. امین عزیز و بزرگوار خدمتون هستیم از تهران، شما بزرگواری کنید سوالتون رو مطرح کنید، بفرمایید.
السلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. حالتون خوبه؟ قربان شما، سلامت بشید.
ممنونم، متشکرم.
ممنون،
سپاسگزارم.
سلامت بشید، در خدمتیم.
ما الان تو جهان 8 میلیارد جمعیت داره زندگی میکنه. حدود 1 میلیاردش ما مسلمان ها هستیم. خب
بله.
چرا فقط ما مسلمان ها همدیگر رو میکشیم، همدیگر رو قتل عام میکنیم؟ چرا ما مسلمان ها با هم اختلاف داریم؟ بله. ما عراق رو نگاه کن، سوریه رو نگاه کن، بحرین، لبنان و غیره. چرا مسیحی ها نمیکشن، یهودی ها همدیگر رو نمیکشن؟ من به گذشتهشون کار ندارم، در حال حاضر رو میگم. بله. فقط ما مسلمان ها همدیگر گروه هم کارمون رو توجیه میکنیم. حالا ولی اینکه بعضی جا اهداف سیاسی هست، این همه قبول دارم، ولی چطور مسلمان ها این قدم دیگری میکنیم؟ مگه اسلام دین رحمت نیست؟ دین صلح آرامش نیست؟ چرا ما این کار میکنیم؟
سوال دیگر هم دارید؟ بسیار خوب، ممنون، با شما خداحافظی بکنیم. متشکر، خیلی بزرگواری فرمودید. حالا انشالله آقا این سوال رو جواب بدیم، باز تلفن بعدی رو. این که حالا به هر حال این درگیری ها و گاهی برخورد هایی که مسلمین با هم دارن آیا تابع علت های خاصی هست یا نه؟
ببینید اینجا ما باید ببینیم اولا چه گروه هایی آغازگر به این جنگ ها هستن و علت مطلب چیست. ما معتقدیم که ذات اسلام هرگز عامل جنگ و درگیری داخلی میان مسلمانان نیست. در ابتدای عرایزم عرض کردم که اسلام، قرآن میاد مسلمانان را به سوی وحدت دعوت میکنه. قرآن میگه شما همه مسلمانان یک امتید و ان هذه امتکم امتا واحده. آیه دیگه میگه همه شما با هم برادرید، انما المؤمنون اخوه. آیه دیگر میگوید اسلام و قرآن آمد شماهایی را که قبل از اسلام دشمنان یک دیگر بودید شما را تبدیل به برادر کرد، میان دلهای شما الفت و محبت ایجاد کرد. سوره مبارکه آل عمران وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. فرمود یادتون باشه قبل از اسلام اعداء یک دیگر بودید.
بله.
خداوند به برکت اسلام و قرآن الفت ایجاد کرد میان دلهای شما و شدید فاصبحتم به نعمته اخوانا، شما برادر شدید. تعلیمات اسلام ذاتش اینه که اعدا را تبدیل به اخوان می کند. این جریانات از سوی افرادی است که عملا ضد اسلام و قرآن عمل می کنند. آیه شریفه را آوردن 103 سوره مبارکه آل عمران. ببینید آیه می فرماید کنتم اعداء، شما قبلا اعداء بودید. فألف بین قلوبکم، خدا الفت ایجاد کرد به برکت اسلام میان قلب های شما. فاصبحتم به نعمته اخوانا، با لطف و نعمت خدا شما با هم برادر شدید. اسلام اینه. اما چرا این جنگ ها در میان مسلمانان؟ به خاطر وجود افرادی که به نام اسلام حرف میزنن اما در حقیقت پایبندی به اسلام ندارن، مزدور دیگرانن. ببینید تو این جنگ ها آغازگر کیا هستن؟ چه گروهی؟ نه عموم اهل سنت چنین دیدگاهی رو قبول دارن، نه شیعیان. شیعه میگه جان تمام گویندگان شهادتین محترم است، از هر فرقه و مذهبی باشد، بلکه واجب الدفاع است. حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم میگه هر که شهادت این گفت اسمو منی اموالهم و دماءهم، مال و جانشون محفوظ است. اما گروه ها کیا این جنگ رو ایجاد میکنن؟ گروه های تکفیری و داعشی. خب مشخصه از کجا اونا آغاز کردن، دیگران که آغازگر به جنگ نبودن. این افرادن، اینا معلومه که خب دشمنان اسلام، اونایی که با اصل اسلام و قرآن مخالفن، اینها میان این گروه ها را تحریک میکنن. معلومم هست حتی خب شما میدونید دیگه، عرض کنم که آقای خانم کلینتون هم تو تبلیغات انتخاباتیش گفت ما خودمون این گروه ها رو ایجاد کردیم. اینا از سوی دشمنان تحریک میکنن افراد مزدوری را برای ایجاد جنگ داخلی. اونی که مهمه بصیرت داشتن مردم است. افرادی که از شیعه و سنی بصیرت و آگاهی دارن میدونن که این حرکات ضد اسلامی است، اینها تحریکات دشمنان است، این آگاهی را گسترش بدن. هر کس در حد توانش به دیگران توجه بده. اسلام آمده گفته هر کس گوینده شهادت اینه جان و مال و ناموسش محترمه. مسلمان ها باید با همدیگه برادروار زندگی کنن، بفهمونن که این حرکت حرکت ضد اسلامی ضد قرآنی است. موقعی که مردم آگاه شدن با اینا همکاری نمی کنن، تعدادشون بسیار اندک میشه که نتونن کار تأثیر گذار مهمی انجام بده.
بله. یعنی جان و به هر حال اساره دستورات دینی بر وحدت و عدم جنگ و عدم درگیری اونها تا ببینیم متخلف چه کسی است.
بله.
درست. خواهر بزرگوار خانم حیدری از تهران، خدمتتون هستیم. اگر سوالتون رو مطرح کنید انشالله که این اتفاق بیفته، سوال شما مطرح بشه و استاد عزیز هم خدمتشون هستیم و جواب میدن. بفرمایید. الو خانم حیدری، میشه فقط بلندتر صحبت کنید و
بیرن... بله بله.
خوب شد الان. بله بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم جناب مجری محترم و همچنین آقای توحیدی.
علیکم السلام، خدمتون هستیم.
علیکم. ما به فضای مجازی در مورد حضرت مهدی علیه السلام به کتابی برخوردم که نویسنده این کتاب علامه منصور هاشمی خراسانی. البته من ببخشید تونتون میخوام بگم چون نمیخوام وقتی دیگران رو بگیرم بعد قطع کنم، که چون یه خانواده میخوام گوش کنن از تلویزیون، برای همین حرفا میزنم و بعد قطع میکنم. بعد یه کتابی دیدن که نویسندهشون علامه منصور خراسانی هم که احتمالاً از افغانستان چاپ شده، ایشون قیام کردن با پرچم سیاه خراسانی و گفتن که من به سوی حضرت مهدی دعوت میکنم و اکیدن هم گفتن نه به سوی خودم. بعد کتاب ایشون هم کندن با قرآن صحبت کردن و احادیث متواتر و احادیث واحد اصلا قبول ندارم. و ایشون حکومت های جهان رو به غیر از حکومت حضرت مهدی نادرست میدن و مشکل همه جهان رو همین میدونن. و اینکه ایشون میدن که وحدت باید بین شیعه و سنی برقرار بشه و نابودی تمام حکام ظالم مثل آل سعود و داعش و اینکه مرد قرار ندادن بین تمام کشورهای مسلمان. و گفتن که 10,000 نفر به من بدید، من حضرت مهدی یعنی ایشالله ظهور میکنه و همون. و اینکه این 10,000 نفر بهونه ایه که چون میگن فرشتگان به سوی زمین میان و ایشون از ترس اینه
اگر میشین مقدار مختصر چون مطلب تقریبا روشنه. بله
من تون تون میگم.
ممنون میشم.
و گفتیم که پیش همه رفتن. حالا این مکان میدونه اصلا این خراسان مال ایرانه یا مال افغانستان چطوره. و این که حکومت بنی عباس آخر زمان چجور امکان بفهمم. و این که در مورد تقلید تموم شد. این که شما گفتیم تقلید، من میگم خیلی داره خود. من مثلا آقای مکارم، آقای سیستانی، همه رو میگم آدمای خوبی هستند دیگه. من هر سوالی داشته باشم از هر کدومشون زنگ میزنم، همونجوریشم الان هم هستن میزنم از هر کدوم میپرسم. خب وقتی همشون علمان بلدن چه نیاز داره حتما مثلا با تقلید یک شخص باشه؟ هر وقتی سوالی برام پیش میاد از هر کدومشون که نیاز بپرسم این داره.
من
دستتونم درد نکنه، خیلی ممنون.
لطف کردید. خب خداحافظی میکنیم با جناب علی. ما یه تلفن دیگه بگیریم آقا، یا اینکه
میخواد اینا
جواب بله اینو پاسخ
بشه. بله بله فاصله نشه بله. متشکرم.
یکی بحث همون، البته ایشون که حالا بله. گفتن علامه منصور، ایشون یه دانشجوی اخراجی بودن در مشهد و حالا دیگه شما
در افغانستان.
بله بله در بله
عرض کنم که همینطور که فرمودن ایشون را حالا به عنوان علامه و اینها این القاب را خیلی رایگان و ارزان نفروشیم. ایشون همینطور که فرمودن یه دانشجوی بودند و مدتی در مشهد و بعد هم رفتن افغانستان. اما این مطالبی که حالا ایشون گفته است که بله ما مشکل مسلمان ها وحدت است، خب این همه قبول دارن که حرفی نیستش، که یه حرفی نیست که تازه ایشون کشف کرده باشن و همه مسئولین بزرگان میگن مسلمانان باید با یک دیگر وحدت داشته باشن. خب این بحثی نیست. اما این که گفتن حرفایی که ایشون میزنه، گفته من طبق قرآن حرف میزنم، طبق روایات حرف میزنم. خب کدام عالم و کدام مذهب هست، کدام فرقه هست که بگه مسلمانی بگه آقا من به قرآن کاری ندارم یا به روایات پیامبر کاری ندارم. خب همه فرقه های باطل هم دم از قرآن میزنن. خود قرآن کریم هم میفرماید یک سری افرادی که دنبال فتنه هستن دم از قرآن میزنن و سوء استفاده از آیات قرآن میکنن. سوره مبارکه آل عمران آیه 7 میفرماید که خداوند این کتاب را نازل کرد، این کتاب آیاتش دو دسته است، آیات محکمات و آیات متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه، اونهایی که در دلشون تمایل به انحراف و کجی هست اینا میرن دنبال آیات قرآن. اما دنبال کدام آیات؟ آیات متشابه. اولین هدفشون هم ابتغاء الفتنه، دنبال فتنه هستن، به وسیله آیه قرآن میخوان فتنه گری کنن با سوء استفاده از آیات قرآن. عزیزان آیه رو آوردن، ببینید آیه 7 سوره مبارکه آل عمران. خب پس این که هر کس آیه قرآن خون ما فریب نخوریم که بگیم پس درسته. کتابای وهابیا و تکفیریا و اینا رو ببینید، اونا براتون آیه قرآن میخونن، خوارج هم آیه قرآن میخوندن ولی قرآن رو غلط معنا میکردن. قرآن خواندن با قرآن فهمیدن دو تاست، حدیث خواندن با حدیث فهمیدن دو تاست. اینا خیلی هاشون احادیث اصلا معناشو نمیفهمن، بعضی از اینا هنوز فرق بین حدیث متواتر و غیر متواتر را نمیدونن که اینا بیان حرف بزنن که من هر چه میگویم عرض کنم مطابق روایات متواتره. شما اگر حرف بقیه مسلمانان را میگی که خب حرف جدیدی نیست، اگر حرف خاصی میگی برخلاف عموم علمای اسلام، چطور شده که یک روایت متواتر علمای اسلام همه نقل کردن اونها نفهمیدن، شما با سه کلاس درس و مثلا چند سال درس فهمیدی؟ خب اینم که چیز واضحی است. اما نکته دیگه ایشون گفته من به خودم دعوت نمی کنم، اما بعد میگه 10,000 نفر به من تحویل بدید. خب درست، اگر به خودت دعوت نمی کنی چطوری میخوای که افراد بیان تحت امر تو باشن؟ 10,000 نفر من نیرو لازم دارن. پس دوباره میخوای خودتو مطرح کنی، خود محوری. حالا این بحث عرض کنم که این فرد یه فرد یکی از افرادی که بالاخره ادعاهای باطلی دارن، یکی هم این شخص هستش که حالا فرصت عرض کنم که وارد شدن تفصیلی نیست، حرفهای خاصی داره ایشون، حرف اگر دعوت به وحدت و دین و اینها که همه دارن، همه مسلمان ها، اما آراء خاصی دارن ایشون که عرض کنم بدون دلیل است، ادعاهای بیجاست که فعلا نمیخواد وارد بشه.
در بحث حکومت بنی عباس هم باز یه نکاتی حالا ایشون پرسیدن دارند و اینها. جناب استاد، حالا ما اگر این مراجع عظام و کرام رو وقتی میبینیم همه ماشاءالله در صدرند و اعلمند و آگاهند و امثال اون، حالا ممکنه کسی بپرسه که من یه مشکلی گیر کردم به یکی از اینا مراجعه میکنم،
بله
میشه یا این که؟
بله، این قسمت مسئله تقلید که پرسیدید. ببینید ما چون برای دین اهمیت خاصی قائل هستیم، میگیم در مسائل دینی اگر تفاوت نظر وجود داره باید سراغ متخصص ترین رفت. من یه مثال میزنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند. یه سرماخوردگی ممکنه هر پزشکی که نزدیکتر بود به اون مراجعه کنیم، اما اگر یک بریزی بسیار مهم داریم برای جراحی قلب و مغز، نمیگیم کدوم پزشک نزدیکتره، اونجا میگیم چون بحث مهمی است اگر اشتباه کنه با جان من بازی میکنه، میریم سراغ متخصص ترین بهترین. برای دین ما چون اهمیت خاصی قائلیم، از هر چیزی برای ما مهمتره، در اینجا میگیم باید رفت سراغ اعلم، عالم ترین. موقعی که مشخص است این فرد کلن، اگر به این نتیجه رسیدیم از میان مجتهدین یک مجتهد خاصی، ایشون کلن در استنباط احکام دینی از تخصص بالاتری برخورداره، توان بیشتری داره، خب در همه چیز باید از اون فردی که توانمندتر هست از او پیروی کنیم. بلی اگر مشخص نبود، وقتی که مشخص نیست چه کسی تواناتر است، کدام مجتهد اعلم است، اون افرادی که در یک ردیف محسوب می شوند از هر یک از اونها تقلید کنه درسته. اما اگر بر فردی مشخص شد به صورت قطعی یا به احتمال قوی این که یک شخص خاصی ایشون در استنباط احکام توانمندتره، خب نباید حرف اون توانمندتر را که احتمال صحت بیشتر داره او را در مسائل دینی حرف او را کنار بگذاریم بریم سراغ فرد دیگری. بلی اگر فرض کردیم که یه مجتهدی توی بخشی از احکام دینی تخصصش بیشتر است، اون دیگری در بخش دیگری، در هر قسمتی اون فردی که توانمندتر است از او تقلید میکنیم. ولی چنین چیزی الان وجود خارجی نداره و تشخیصش برای عموم مردم تقریبا میشه بگیم غیر ممکنه بخوان تشخیص بدن که در فلان بخش از احکام مثلا این آقا اعلمه بهتر استنباط میکنه، در اون بخش دیگر فردی دیگر.
بله ممنون جناب استاد از توضیحتون. خب جناب وحیدی از بجنور اگر هم معطل شدید دیگه اقتضای برنامه بود، خودتون شاهد هستید. در این حال به بزرگی و کرم خودتون ببخشید، خدمتتون هستیم. هم بفرمایید. الو
جانم ببخشید یه سوالی اون الو سلام.
بله جانم علیکم السلام، حالتون خوبه؟
یه سوالی بنده خدا آقایی کرد، گفت که چرا مسلمان ها با هم میجنگن.
بله.
آج آقا جوابی دادن.
بله.
بعد یه سوال برای من پیش آمد که از بعد به اسلام، یعنی از بعد از فوت پیامبر، نزدیکترین اقوام پیامبر با هم اختلاف پیدا کردن.
بله.
بعد خود مولا علی با جنگ جمل شروع شد، جنگ صفین شروع شد، اختلاف شروع شد. بعد از این بر ابوبکر اهل سنت، حالا اهل شیعه اهل سنت، باز ابوبکر جنگ هایی کرد تو خود با مسلمان ها. بعد همینطور بیاین امام حسین، جنگ امام حسین به شهادت رسیدن امام حسین رو بیاین. از بعد به اسلامی این بر همه مسلمان ها با هم شروع کردن جنگیدن.
بله.
ولی من توی مثلا فکر نکنم حالا مسیحیت و یهود و این چیزا این جنگا رو داشته باشیم. خواستم یه توضیح بدین.
بله. بله بسیار خوب جناب وحیدی عزیز، ممنون هستیم، با شما خداحافظی میکنیم.
بله.
در خدمتی مستدگر.
ببینید در زمان بعد از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت علی علیه السلام که خب نظرشون متفاوت بود با نظر خلفای سگانه، با اینکه اعلام نظر می‌فرمودند که نظر من غیر از این است که انجام شده، اما هرگز وارد جنگ و درگیری نشدند. در 25 سال خلافت خلفای سگانه حضرت علی علیه السلام هرگز وارد جنگ و درگیری نشدن، جنگی رخ نداد. بلی در کتب شیعه هست، در صحیح بخاری اهل سنت هم هست که حضرت علی علیه السلام در همون ابتدایی که واقعه سقیف اتفاق افتاد، حضرت فرمودند انا کنا نرا لنا فی هذا الامر نصیبا، ما در این امر خلافت برای خود حق قائل بودیم. فاستبد علینا، استبدادی علیه ما عمل شد، ما از این کار ناراحت شدیم. فوجدنا فی انفسنا، انتقادشون رو بیان کردن اما وارد جنگ و درگیری نشدن. این یه نکته. اما سه تا جنگ در زمان خلافت حضرت علی علیه السلام رخ داد. این نکته خیلی مهمه، توجه بفرمایید. در زمان خلفای ثلاثه اون کسی که منتقد بود خب حضرت علی علیه السلام، اما وحدت امت اسلام، مصالح امت اسلام را در نظر گرفتن و جنگ داخلی ایجاد نکردند. اما زمانی که حضرت علی علیه السلام به قدرت ظاهری و خلافت ظاهری رسیدن، اونهایی که مخالف بودن اونها آغازگر به جنگ شدن. ما باید همیشه ببینیم که آغازگر به جنگ چه کسانی هستند و چرا. اونها مخالف بودن دیگه، به هر دلیلی جنگ جمل و صفین و نهروان را به وجود آوردن، هرگز فکر این که آخر این جنگ های داخلی به ضرر اسلامه، به ضرر مسلمان هاست، هرگز اینا رو در نظر نگرفتن. حضرت علی مخالف سیاسی بودن اما رعایت کردن، اما اونایی که در مقابل حضرت علی بودن هرگز مصلحت اسلام و مسلمین در نظر نگرفتن که جنگ های داخلی به ضرر است. حالا اینها علتش چیه؟ معلومه علت این گونه جنگ ها. خب گاهی از اوقات عرض کنم که برخی مثل افراد نادانی مانند خوارج. بعضیا دنبال قدرت و ریاست هستن، با اینکه میدانن راهشون باطله، ولی خب فراوان بوده جنگ هایی که بر اساس هواهای نفسانی ایجاد می شده. دنبال قدرت، خب در تاریخ اسلام هم می خونیم امین و مأمون دوتا برادر بودن، با یکدیگر جنگیدن. چرا؟ دنبال قدرت بودن. اینطور قضایا هست. اما این که فرمودید و بعضی ها فکر کردن که در دیگران نیست، نه خیر، در میان مسیحیان هم بوده، درگیری هایی که در میان مسیحیان وجود داشته، که درگیری میان کاتولیک و غیر کاتولیک و همچنین در دوره رنسانس چه کشتارها و عرض کنم آدم سوزی هایی در جامعه اهل مسیحیان به وجود آمد که یک سری از دانشمندان را به جرم اظهار نظریه هایی که به ظاهر خلاف انجیل و کتاب مقدس فعلی بود، حکم اعدام اینها، زنده سوزاندن اینها دادن. چقدر ببینید شخصیت‌های مهمی را در دوره رنسانس، عرض کنم که قبل از رنسانس اینا رو کشتن صرفاً با دستور بزرگان مسیحیت. مسیحی کشته میشد به دستور مسیحی، مثل جریانی که امروز گاهی از اوقات با دستور فرمان بزرگان داعش ادهی مسلمان ها را می کشن، اونجا هم به دستور اربابان کلیسا تعداد زیادی از مسیحیان کشته شدن. درگیری ها در تاریخ مسیحیت هم فراوانه.
بله، خیلی خوب. اگر عزیزان فعلا تلفنات ها وصل بشه. بله، اعلام می فرمایید. جناب استاد، من دو تا نکته رو هم با اجازه شما فدیق اشاره می کنم، اگر چون برنامه زنده هست شما اگر همینجا به نقد اشکال داره تصحیح بفرمایید. یکی خواهر بزرگوارمون که در مورد این منصور خراسانی اینها سوال کردن، اولا که یه ظرفیتی شبکه داره، برنامه مهدویت رو در جمعه شبها ساعت 7:30 تا 8:30 ظاهرا این ساعت دیگه پخش میکنه و حتما با اون کارشناسان اونها آدم بهتره که در ارتباط باشه. و ثانیاً مراقب افرادی که به هر حال یک دکانهایی باز کردن و ممکنه یه جذبه های ظاهری هم داشته باشه، مثل سرخی ها، احمد الحسن ها و امثال اون، باید انسان خیلی مواظب و مراقب باشه، مطالعه کنه، تحقیق کنه، پژوهش بکنه که اینها در این اعداد و در این ردیف هستن، با زیرکی و دقت و علم باشون مواجه بشه. و یه نکته هم خدمت برادر عزیزم آقای وحیدی بگم که اگر شما حتی کتاب مقدس رو مطالعه بکنید، اونجا میبینید که خود درگیری یهود با یهود و چه کشتارهای بین خودشون اتفاق افتاده، بعد یهود با مسیحیت، چون مسیحیت در قلب اون بوده، و بعد خود این فرقه ها، فریسیان، صدیقیان و امثال اون، که منتها یک چیزی که در حد پایین باشه، نازل باشه، خب اصلا دعوا بکنن یا نکنن اصلا به چشم نمیاد، اما دین اسلام که برجسته است، دایی حکومت داره، خب قطعا به چشم میاد. و اینها، ببخشید من این توضیح رو دیگه لاجرم گفتم. که یه نکته رو من قبل از اینکه این سوالات رو که پیش رو هست مطرح بکنیم، از جناب عالی بپرسم. این بحث وحدت که اشاره کردید فوق‌العاده کلیدی هست و انسان به مظلومیت امام علی علیه السلام باید اشک بریزه که این بشر و این انسان متعالی چقدر مظلوم بوده و چقدر رو وحدت حاجاقا تاکید میکنن در نهج البلاغه.
بله، عرض کنم که در نهج البلاغه، در نامهایی که عرض کنم که دادن، حتی حضرت برای مردم مصر هم توضیح دادن که من رعایت کردم، هم از طرفی بله، خواستم نظر منو مردم بدانن و هم این که مصلحت اسلام را در نظر گرفتم. در نامه 62 نهج البلاغه که آن بزرگوار به مردم مصر نوشتن، چون مردم بالاخره فاصله با مرکز حکومت داشتن و چه بسا نمیدونستن قضایا چه بود، حضرت مقداری توضیح دادن راجع به اوضاع و احوال و از جمله فرمودند فامسکت به یدی، ابتدا دست نگه داشتم. خب از همکاری کردن دست نگه داشتم یا از بیعت کردن، تا این که دیدم یه عده دارن از اصل دین هم بر می گردن. فامسکت به یدی حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام، دیدم عده دارن از اصل دین بر می گردن. اینجا دیدم که اگر کمک نکنم، حتی حضرت اومدن کمک کردن، ولی می فرمان هدف من کمک به اسلام و اهل اسلام بود. فخشیت و الم انصر الاسلام و اله. دیدم راجعت الناس قد رجعت، یه دی دارن از اصل دین برمیگردن. ترسیدم الم انصر الاسلام و اهله، اگر اسلام و اهل اسلام را یاری نکنم، ان ارا فیه سلما او حدما تکون المصیبتو بهی علیه اعظم من فوت ولایتکم. دیدم اگر کمک نکنم، ترسیدم که ببینم در اسلام رخنه ای حاصل شده و یا انهدامی سراغ اسلام بیاد که مصیبت او برای من بزرگتر و مهمتر است از مصیبت از دست دادن رهبری شما. یعنی من اولا خب همونطور که پیامبر تعیین فرموده این رو حق خودم میدونستم، وظیفه خودم میدونستم که من باید امت اسلام را چون آشناتر هستم بعد از پیامبر رهبری کنم. اما موقعی که دیدم وضعیت داره اینجوری میشه که اگر کمک نکنم مشکل بزرگتری ایجاد میشه، حتی اومدم کمک هم کردم، اما هدفم چی بود؟ نصرت اسلام بود. الم انصر الاسلام، اسلام و اهل اسلام، مصلحت اسلام و مسلمین را در نظر گرفتم، حتی آمدم کمک هم کردم. اما دیگران نه تنها در دوره خلافت حضرت علی علیه السلام کمک نکردن، بلکه آمدن جنگ افروزی کردن، آغازگر به جنگ. لذا تمام برادران اهل سنت هم معتقدند که در این جنگ های سگانه ای که زمان حضرت علی علیه السلام رخ داد، مقصر اون گروه های مخالف حضرت علی بودند. در تمام این جنگ ها حضرت علی علیه السلام بر حق بود، می گفتن حق با اون حضرت. چرا؟ غیر از اون روایات و فرمایشاتی که پیامبر درباره آن بزرگوار گفته بودند، بعد از کشته شدن خلیفه سوم همه مردم ریختن سراغ حضرت علی علیه السلام دور بر آن حضرت و از آن حضرت تقاضا کردند که حضرت حکومت را بپذیرند، التماس کردند از حضرت. حضرت ابتدا فرمود ولم کنید، برید سراغ کس دیگری. یعنی اگر شما دنبال کسی هستید که مثل قبل مثلا شما بخواد به او خددهی کنید، من آن نیستم. اما ریختن به تعبیر خود حضرت در نهج البلاغه خطبه سوم، ینسالون علی من کل جانب، از هر طرف ریختن سراغ من و از من خواستن حکومت را بپذیرم. لذا اون اجماعی که بر حکومت حضرت علی علیه السلام بود در قبل نبود. خب در مثلا خلافت خلیفه اول یه عده‌ای موافق بودن، بعضی افراد هم مثل بنی هاشم موافق نبودن، سعد ابن عباده تا آخر بیعت نکرد. اما در مورد حضرت علی علیه السلام تمام کسانی هم که قبلا با خلفای قبل بیعت کرده بودن بیعت کردن، اونهایی هم که اون موقع بیعت نکردن با حضرت علی بیعت کردن. لذا در نهج البلاغه است، باز در نامه‌ای که حضرت علی علیه السلام به معاویه می‌نویسند انهو بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان فلم یکن للشاهد ان یختار ولا للغائب ان یرد. فرمودن همه کسانی هم که قبلن با خلفای قبل از من ابو بکر عمر عثمان، این عبارت نهج البلاغه است، بیعت کردن با من بیعت کردن. لذا دیگه نه کسی که اونجا حضور داره حق داره رد بکنه، حضور داشته، و چه کسی که حضور نداشته غائب بوده حق نداره رد کنه. فلم یکن للشاهد ان یختار ولا للغائب ان یرد. یعنی طبق همون مبنایی که شما قبلا داشتید درباره خلفای قبل، آیا کل مسلمانان هم آمدن بیعت کردن؟ یه عده‌ای آمدن بیعت کردن، گفتن همینا. افرادی هم که حاضر نبودن حق رد کردن ندارن. حالا که بیش از اونها، همه اونها که قبلا بیعت کرده بودن با خلفای قبل با من بیعت کردن، دیگران هم بیعت کردن، لذا دیگه حق رد کردن کسی نداره، حتی طبق مبنای خود شما.
بله، خیلی ممنون جناب استاد. عزیزمون مرتضی رضایی از پاکستان اگر اشتباه نکنم، بله خدمت این عزیز هستیم. آقا مرتضی هم بفرمایید.
عرض سلام.
علیکم السلام.
سلام علیکم.
علیکم السلام. حالتون خوبه؟
سلام،
قربان شما.
شوق شما خوب هستید؟
الحمدلله، خدای حفظتون کنه.
ان شاء الله گرد و بزرگوار
سلامت بشید. لطف دارین. مرتضی جان بلندتر صحبت کن، ان شاء الله سوالتون رو بشنویم. بله.
بله. پیشاپیش ولادت حضرت زهرا رو به شما به توحیدی تا تبریک عرض میکنیم.
ممنون هستیم.
متشکرم.
بله. اجازه یک سوالی داشتم. بله. به این که بهترین عمل برای ظهور امام زمان چیست؟
بله. بسیار خوب. سوال دیگه. بله.
چیز دیگه هم که میتونیم ما مجالس خود را مثلا چی مجالس از مجالس خوشی و اینا را میتونیم ما به نیت ظهور امام زمان بگیریم و
بله بسیار خوب.
بله این سوال من بوده.
چشم بازم هر وقت سوالی نکته‌ای بود بفرمایید انشالله بهره‌مند بشیم. اگر امری ندارید با شما خداحافظی بکنیم.
خدا حافظ شما.
ممنون قربان شما. دعا بفرمایید سالم باشید انشالله. استاد عزیز بحث سوال اولشون بهترین عمل برای ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف چیه؟
برای رسیدن به هر هدفی دو چیز مهمه، هم عمل هم دعا.
بله.
اما عمل در این رابطه اینه که هم خودمون را اصلاح کنیم، هم جامعه را در حد توانمون آشنا کنیم مردم را با مسئله مهدویت. خیلی از مردم ممکنه توجه نداشته باشن با مسئله علائم ظهور، ویژگی‌های حضرت، تا فریب هر فرد حق باز و مدعی دروغین را نخورند که امروزه زیاد پیدا شدن. خب یه کار عملی است، ما بیاییم مردم را توجه بدیم. اون بزرگواری که قرار است بیاید و اسلام و حق و عدالت را در کل پهنه زمین و کره زمین اجرا کند، او فردی است از ذریه رسول الله، از نسل فاطمه زهرا، از نسل امام حسن، امام حسین علیه السلام. مردم اینه بدونن و ایشون میاد باید مردم کمک کنن، آمادگی پیدا کنن. ایشون میخواد جامعه رو اصلاح کنه، کسانی که منتظر ایشون هستن باید خودشون اول اصلاح کنن. کسی که منتظر یک مصلحیست باید خودش صالح باشه. هرچه میتونن در این جهت هم در اصلاح خودشون هم زمین سازی برای ظهور حضرت، از جمله آشنا کردن مردم با مسئله مهدویت، ویژگی‌های حضرت، علائم حتمی که قبل از ظهور حضرت هست، اینا رو بیان کنن تا مردم فریب دیگران را نخورن. و دیگر هم دعا که تو روایات هم هست، و اکثر الدعا به تعجیل الفرج. زیاد دعا کنید برای تعجیل فرج، خود این دعا هم خودش یک نوع فرجی برای شما ایجاد میکنه.
و این مجالسی که میگیرن مجالس خوشی گاهی برای سرور اهل بیت علیهم السلام اصلا، یا خودشون اینو میتونن به نیت ظهور هم یا نه؟
ببینید کاری اگر واقعا بعد عبادی داشته باشه، بله، کاری باشه برای خدا طبق دستور دین، اگر چنین کاری انجام بشه، هر عبادتی رو انسان میتونه وسیله قرار بده برای رسیدن به حاجتش. اعمال صالح هم میتونه وسیله باشه، اما اون چیز باید مشخص باشه که مجلس چه مجلسی هست، مجلسی که مورد رضای خدا و پیامبر باشه، هدف خدایی باشه. بله، مجلس شادی برگزار کردن، مثلا عده‌ای رو دعوت کردن، اطعام کردن عده‌ای مؤمنین را، احیانا برای در مراسم ولادت پیامبر بزرگان دین مجلسی برگزار میکنن. این مجلس را قربتن الالله و وسیله قرار میدن برای روا شدن حاجتشون که ظهور امام زمان علیه السلام.
انشالله. ممنون جناب استاد.
خواهش
میکنم. صادق عزیز و بزرگوار ما از آلمان، انشالله که این توفیق برای ما حاصل بشه، صدای گرم از عطالی رو بشنویم، سوالاتتون رو دریافت بکنیم. صادق جان بفرمایید.
به جای حضرت استاد آقای توحیدی خسن نباشین، انشالله صدام میرسه.
عالیه، دستون درد نکنه. صادق جان خدمتتون هستیم، بفرمایید.
شکرم. تبریک میگم این ایام رو به شما، به تمام خواهران برادران. یک سوال داشتم و یک توضیح اگه اجازه بدید.
بله در خدمتیم جانم.
بله سوالم البته سوال از استاد میکنم چون متخصص این قضیه هست. بله. اگر نه برادران اهل سنت جواب رو بدن.
بله بله.
اصرار علمای اهل سنت و چهار امام یا چهار مذهب چیه که صفت نماز رو، چگونگی نماز رو از غیر از اهل بیت گرفتن؟ این سوال اگه ممکنه، و یه توضیح اون برادرانی که زنگ میزنن و میگن که چرا مسلمانان یا در جهان اسلام این همه جنگ رخ میده، اتفاقا مستشرقین نظر برعکس دارن. شما هر سده ای از سده های قرنهای گذشته رو ببینید، میبینید که در دنیا عامتا جنگ هایی که رخ میده، همین الان جنگ هایی که هست در دنیا، کوتاه بگیم از جنگ جهانی دوم تا همین امروز جنگ‌هایی رو که مسیحی‌ها با مسیحی‌ها یا به حساب مسیحی‌ها با غیر مسیحی کرده همین الان خیلی بیش از حد زیاده و این درست نیست که مسلمان‌ها عدد جنگاشون بیش از اونها باشد. همین بود می‌خواستم توضیح داده باشم.
خیلی ممنون. متشکر.
موفق باشید.
خیلی بزرگواری فرمودی صادق جان. خدا حفظتون کنه. انشالله باز هم حتما هم طرح سوالتون و نکاتی که لازم هست در برنامه بعد خدمتون باشیم و تذکر بدید و استفاده بکنیم. با شما خداحافظی میکنیم. جناب استاد، یک یهودی به علی علیه السلام، حالا اینو میگم که تکمیلش بفرمایید، تعریضی زدن که حالا شما بین خودتون اختلافاتی شده که امام فرمود اولا اختلافات ما داخلیه و بعد نسبت به خودمون یه اختلافات جزئی هست که حل میشه، اما شما در اصل مسئله که مسئله خداست اختلاف کردید، عزیز رو فرزند خدا نامیدید و یا در مسیحیت که حالا اون تثلیث و اینها مطرح شد. حالا اینا نکاتیست که تا فرصت ما، چون اصلا برنامه ما البته منعقد برای این بحث نیست و الا به تفصیل میشد ورود پیدا بکنه. این سوال اولشون که حالا چه اصراری از طرف مثلا مذاهب اربعه و امثال اون هست که طریقه صلات و نماز خودشون رو و اون اوصافش رو از غیر اهل بیت بگیرن.
ببینید، حالا همینطور که خودشون فرمودند بیشتر باید خود آقایون اهل سنت این مطلب را توضیح بدن، ولی من عرض میکنم که اهل سنت میگن ما مقلد فتوای این چهار نفر هستیم. بله. و اینها را به عنوان یک مجتهد معتقدیم که اینها احکام الله را از قرآن و روایات استخراج میکنند. یه عده میگن از نظر ما آقای ابو حنیفه اعلم است، مقلد ایشان شدند. عده هم آقای شافعی را، برخی احمد حنبل را و برخی هم مالک را برتر میدونند، لذا پیرو به اونها هستند، به عنوان یک مرجع تقلید برای خودشون اینها رو انتخاب کردن. اما خب طبعا جای این سوال هست که در همون زمان افرادی از اهل بیت پیامبر هم بودند. مثلا امام صادق علیه السلام در قرن دوم بودند، متوفای سال حضرت در سال 148 به شهادت رسیدند، همزمان بودند با آقایان ابو حنیفه و مالک ابن انس و افرادی مانند سفیان ثوری. خب حداقل این انتظار می رفت که آقایان همان گونه که از حداقل فتاوی این آقایان را نقل می کنند، نظر امام صادق علیه السلام هم در هر مسئله نقل می شد. امام صادق در این مورد چی فرمودند؟ و اعلام می شد که حداقل همان گونه که افراد میتونن از مثلا این چهار امام پیروی کنن، از امام صادق بعدشون حضرت موسی بن جعفر، امام رضا علیه السلام پیروی کنن. خب این انتظار هست و خب قطعا اینا جز اهل بیت پیامبرن، ذریه رسول الله هستند و ذریه هر کسی دیدگاه و آرا و نظرات جدشون را از دیگران بهتر میدونن. خب این جا داره که حداقل همون چیزی که یکی از بزرگان اهل تسنن، آقای مرحوم آقای شیخ محمود شلتوت، ایشان بیان کردن، این باید گسترش پیدا کنه. ایشان به دور از تعصب اومدن گفتن خب چطور میشه که ما میگیم اگر کسی از این مذاهب چهارگانه، از این چهار نفر تقلید کنه درسته؟ آیا از آقای ابو حنیفه، آقای شافعی تقلید کردن درسته؟ آیا پیروی از امام جعفر صادق اشکال داره؟ لذایشون فرمودن که خب اینم یه حد اقل اینه که ما مذهب جعفری رو هم به عنوان یکی از مذاهب معرفی کنیم و اعلام میکنیم که کسی هم از این مذهب هم پیروی کنه درسته. و شاید بر همین اساس است که الان یک سری قوانین در کشور مصر مطابق با فتوای با نظر امام صادق علیه السلام و مذهب جعفری است. حتی مسائلی مثل طلاق ثلاث، سه طلاق کردن در یک مجلس، در مذاهب اربعه معتقد بودند که جایز نیست، ولی از قدیم ائمه اهل بیت می‌فرمودند طلاق ثلاث در یک مجلس که یک زنی رو بخوان سه طلاق کنن درست نیست، مذاهب اربعه می‌گفتند جایز است. الان دیدگاهی که تأیید شده و قانونی هم شده در مصر و بعد هم در امارات عربی متحده و چندین کشور دیگر، همین نظر و فرمایش امام صادق و ائمه اهل بیت است. تقاضا میشه خوبه که حداقل بر این نکته تاکید بیشتری بشه.
جناب استاد، ما خدا رو شکر یک ظرفیتی یعنی کلن در این قم و حوزه علمیه داریم که یکی از ثمراتش همین شبکه ولایت هست که در مورد کتاب مقدس، در مورد مباحث یهود و مسیحیت بحث‌های تفصیلی ارائه شده و کارشناسان خیلی خریتی الحمدلله داریم در حدی که خیلی تخصصی حتی خود یهود و مسیح میتونن بهشون مراجعه بکنن.
بله.
و خدا رو شکر این بحث‌ها بوده و منظور که باب این مطالعات بسته نیست، فقط یه اشاره‌ای هم بکنم که مثلا وقتی که در همون کتاب‌های یهود می‌بینیم بین کتاب‌های شفاهی که دارن و خود کتاب مقدس، که حالا من چون به دقت کتاب مقدس رو دوبار مطالعه کردم،
بله،
اونجا وقتی که آدم این درگیری‌ها و مشکلات هم نسبت به خودشون و هم نسبت به دیگران که کشت و کشتارهای وحشتناکی آدم و اون تو بحث مسیحیت هم شما ببینید حداقل اناجیلی که هستش 4 تاش ظاهری در دست ماست ولی بیشتر از این هاست اناجیلی که هم عرض اونها هستن و اینها اگر وفق و یگانگی و اتحاد بود که این همه تفرق درش ایجاد نمی‌شد. نسبت به مسائل دیگه هم اشاره کردید، انگیزیسیون، تفتیش عقاید و امثال اونها، سوالی که ایشون مطرح کردن. باز اگر نیاز به توضیح بیشتری هست در این مطلب که ایشون فقط توضیح دادن، یعنی خواستن کمکی به بحث بکنن.
بله، سپاسگزاریم از ایشون. بله، عرض کنم که درگیری ها هم مسیحیان با غیر مسیحیان درگیری های فراوانی داشتن، جنگ های صلیبی مفصل، کشت و کشتارها از مسلمانان، هم درگیری با یهودیا داشتن، هم درگیری های داخلی از کردیم مفصل داشتن، مسیحی کشته است. و خب اینا مقداری تاریخ مطالعه بشه، اینا کاملا مشخص چنین نیست که در میان مسلمان ها درگیری بوده و در میان اونها درگیری نبوده، جنگ و درگیری در میان اونها هم فراوان بوده. و اما متاسفانه میان اینها رو نادیده میگیرن درگیری های خودشون را، و عده میان درگیری هایی که در میان مسلمان ها ایجاد شده که اونم غالبا عاملش دشمنان خارجی بودن، اینها رو به گونه ای میخوان وانمود کنن که گویا ذات اسلام سبب این گونه درگیری های داخلی شده.
بله، خیلی ببینیم فرصتی داریم عزیزان یا وقتمون تمامه. بله آقا، من چون 2 دقیقه فرصت داریم میترسم که اگر سوالی بپرسم ابتر بمونه و کلام حضرت عالی تختی بشه، به ویژه این که مبتنی بر اسناد و مدارک هم هست رو استفاده میکنیم. در این 2 دقیقه اگر نکته ای دارید بفرمایید.
من در پایان این برنامه خدمت عزیزان عرض میکنیم، تقاضا میکنیم که عزیزان توجه کنند که یک سری فرقه هایی که مطلب ندارند، یک مطلبی که بتواند مردم را جلب و جذب کنه، اینها میان از راه تخریب وارد میشن. یعنی اون سیاستی که تو بعضی از کشورهای غربی هست، مثلا 2 نفر کاندیدا هستن، به جای این که هر فردی بیاد امتیازات خودشو بیان کنه، روش تخریبی، این یکی میاد اون را خراب میکنه، اون یکی میاد این را خراب میکنه، یه حالت این چنینی. فرقه های مخصوصا وهابی و تفرق افکن هم دائم عرض کنم که یا این فرقه را یا اون فرقه را، فرق اسلامی را میخوان به جان هم بیندازن، زیر سوال ببرن و حتی نوبت نرسد به این که افراد اونها را زیر سوال ببرن. ما تقاضامون اینه که این نکته را توجه کنن و از سوی مطالبی که گفته میشه برن، ما تقاضا داریم حرفها رو مستند نقل میکنیم، برن مراجعه کنن عزیزان، منصفانه ببینن و حرفهای غیر منطقی این افراد رو هم ببینن. آیات قرآن میگیم، روایات، ما بریم کار کنیم. و موقعی هم که آگاه شدیم، متوجه شدیم که این حرکتها حرکتهای ضد اسلامی و ضد دینی است، هرچه میتونیم آگاهی بخشی نسبت به افراد محیط خودمون داشته باشیم. اگر آگاهی کامل پیش بیاد، دیگه نمیتونن یک فرقه ای که تعدادشون بسیار اندک است بتونن یه عده مسلمانان را فریب بدن. افرادی که هیچ یک از مذاهب اسلامی را قبول ندارن، اینها خودشون را اومدن گویا نماینده اسلام و نماینده جامعه اسلامی دارن معرفی میکنن. اعلام براءت از این گونه افراد یکی از ضروری ترین کارهاست که ما داد بزنیم تو دنیا. مردم هر کس در هر کجا هست اعلام میکنن آقا این جریانهای تکفیری، جریانهای خشونت آمیز، اینها ربطی به اسلام و مسلمان ها نداره.
ممنون جناب استاد، خیلی فرصت مغتنم و خوبی است خدمتون هستیم و شما عزیزان و بزرگواران حتما دعا بکنید. دعاها خیلی تاثیر داره، به ویژه در حق دیگران و در این حقیقت که انشالله توفیق خدمتگزاری شما از ما سلب نشه. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون خدمتون میرسیم، میهمان دلهای پاک و با صفاتون میشیم، شما عزیزان رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد. اللهم صل